بسم الله الرحمن الرحیم، فرصتی دیگر و اتفاقی خوش که در خدمت استاد گرامی کارشناس محترم جناب حجت الاسلام حاج آقا مجتبی اسکندری هستیم. به رسم هر قسمت از برنامه فانوس از طرف شما همراهان و شنوندگان همیشگی خدمت استاد عرض سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به محل ضبط برنامه.
ممنون از شما. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. ارادتمند
سلامت باشین، بزرگوارین. خیلی سریع میریم سر اصل مطلب. جلسه قبل جنگ خندق رو با نگاه عقل امنیتی گفتگو کردیم، بسیار بسیار آموزنده و قابل تأمل بود. و اگر حالا اجازه بدین و جلوی شما بشه این جمله رو عرض کرد، یه ذره آدم احساس میکنه داره دستش قوی تر میشه در فهم مسائل تاریخی و نگاه اون انگار داره قوی تر میشه. گاهی تک جمله ها و تک اتفاق ها یه دنیا معنا داره و انگار چند ساعت بحث مدیریتی میشه در موردش داشت، میشه تحلیل تبلیغ، روش تبلیغ دین رو میشه ازش آموخت و حتی اصلا روش زندگی رو در بود فردی خانوادگی به خصوص. حالا نمیخوام اصلا به اون سمت بریم، اما گاهی احساس میکنم خیلی از ناملایمتی ها و اختلافات خانوادگی که پیش میاد در همین بی سیاست زندگی کردن و یله و رها زندگی کردن در نوع مراودات و معاشرت هاست. خیلی فکر میکنم بس کاربردی باشه حالا این تا اینجا، اما سیره پیامبر عزیزمون و ادامه مسیر از جنگ خندق، هر جوری که شما صلاح میدید.
یه سوره هست در قرآن به اسم سوره نساء، سال ششم نازل شد.
اینجوری که شما شروع کردید من خودم یا علی امروز دیگه چه جلوه ای رو شما میخواییم رو کنیم.
سال ششم نازل شده،
بله، یعنی یک سال بعد از جنگ خندق.
من اینجوری میگم به همین زبون ساده خودمون، تحرکات دشمن رو حواسمون بهش باشه،
بله،
بدونیم چی کار داره میکنه. خدای متعال از آیه 44 سوره نساء یه ماجرایی رو شروع میکنه توصیف کردن. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب،
بله،
به عبارت دیگه توجه ویژه به جریان اهل کتاب یعنی یهودی ها، به اینا داره توجهی میده.
اینجا اهل کتاب و یهودی ها معنا کنیم یا کلن؟
نه، اهل کتاب اصلا یهودی ها و مسیحیان، ولی معلومه مخاطب، یعنی آیات که جلو میره معلومه توجه به یهودی ها داره داده میشه.
بله.
تا میرسه به آیه 51. در آیه 51 اینجوری میشه: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت. بعد چی؟ نمیبینی اهل کتاب ایمان به جبت و طاغوت آوردن و یقولون للذین کفروا، و به کفار میگن ها اولائه، یعنی جبت و طاغوت،
بله،
اهدا من الذین آمنوا سبیلا.
الله اکبر. خب بله، باز کنیم برامون.
ببینید خیلی جالبه
چقدر قرآن همه چی راحت بیان کرده، ما متوجه نبودیم.
خیلی جالبه تلاش عجیب و غریب اهل تسنن برای این که آیه رو یه جوری معنا کنند که اون چیزی که من عرض میکنم نشه.
بله.
من الان آیه رو که خوندم به همین لحنی که خوندم، شاید خیلی هایی که مختصر عربی بلد باشن فهمیدن چیه،
یه حدسی میزنیم احتمال.
اهل کتاب، بله، یک، ایمان به جبت و طاغوت میارن. حالا جبت و طاغوت یعنی چی صحبت خواهم کرد. بعد به کفار میگن ها اولائه، یعنی جبت و طاغوت، اهدا سبیلن هست از الذین آمنو، یعنی به اون هدفی که ما داریم اینا نزدیکترن.
عجب. پس معلومه در مورد اشخاص داره صحبت.
یه ذره بریم جلوتر. ببینید، گفتم حرکت‌های دشمن رصد بشه. یهودی‌ها، مشرکین دارن با همدیگه به تعبیر من توافقاتی میکنن،
بله،
یعنی دارن نزدیک میشن به همدیگه.
بله، خیلی عذر میخوام، این جمله مهم رو دوبار تکرار فرمودید، یه دور دیگه روش تاکید کنیم. تحرکات دشمن باید رصد بشه، این جزء اصول عقل امنیتی حساب میشه. در زندگی من، در محیطی که در اون مشغول به خدمت و زندگی و تبلیغ هستم و در کلان جامعه شیعی.
و جالب اینه که خدا هی داره مسلمان میگه اینجوری داره میشه. ببینید اینا چیکار میکنن، دارن به همدیگه نزدیک میشن. گزینه نظامی جلسه قبل گفتیم حذف شد
چون ناکارآمد، جواب
الان یه قدم بعد. قدم بعد چیه؟ یؤمنون بالجبت و الطاغوت. من روایت ها رو نمیخوام بگم چیه، دو تا کلمه جبت و طاغوت، جبت در قرآن یک بار اومده همینجا، طاغوت مکرر اومده.
درست.
جبت چیه؟ جبت چاهه، از جب گرفته شده، شاید با اون کلمه ریشه مشترک داشته باشه. جبت جاییه که، من جوی توضیح میدم، جبت جاییه که حق در او مخفی میشه، از بین میره.
بله.
طاغوت نماینده فرمان روایی در مقابل فرمان روایی حجت الله.
درست. علم جبهه شیطان میشه انگار، اون که ظاهر.
اهل کتاب ایمان به جبت و طاغوت میارن، یعنی به یه نقشه ای میرسن، میگن باید در امت اسلامی دوتا کار بکنیم. یک، شخصی رو بگذاریم، جریانی رو بگذاریم که بتونه حق رو تاریک کنه، از بین ببره.
هی وای.
دو، بریم به سمت طاغوت، یعنی پروژه به دست گرفتن حکومت.
درست.
ولی قرار نیست حرکت نظامی باشه، حرکت جبته،
مخفیانه،
یعنی حرکتی است که قرار حق رو بپوشونه و به اصطلاح فرمان روایی در مقابل حجت خدا ایجاد کنه،
از دل خود جامعه برات.
این نقشه، نقشه یهوده. به کفار گفتم اینا رو همراه خودشون کردن.
عجب عجب. خب
روایت میخواییم بیاریم، قصه خیلی راحته.
یه جلوته سوال.
روایت میخواییم بیاریم، قصه خیلی راحته.
باز کنی اب نداره.
ببینید از روایت ما صریح گفته جبت شخص اولیه که بعد از پیغمبر اکرم آمده.
بله.
ببینید یک جا در قرآن ما آمده کلمه جبت. طاغوت هم به عنوان نفر دوم مطرح شده، به علت اینکه کلن جریان حرکت خلیفه دوم نماد حکومت در مقابل حکومت امیرالمومنین علیه السلام و حکومت حقه.
درسته. و تبدیل امامت به خلافت یا دقیقا. سلطنت.
بله.
مثلا رفت چی؟ مسیری که بنی امیه بله. شد و سلطنت شد.
پس چیه؟ این یه به نظر نکته مهمی داره میگه. سال ششم یهودی ها و مشرکین به این نتیجه رسیدن که نیروهایی که در بین مسلمان ها دارن دیگه نمیشه الان ما با گزینه نظامی پیش ببریم. نیروهای در بین مسلمان ها باید برن به سمت پروژه جبت و طاغوت.
بله.
ما معتقدیم اینها از قبل سر در آخر یهود و مشرکین داشتن.
آها.
ما معتقدیم منافقین از قبل مرتبط بودن، ولی پرونده به اصطلاح این که ما باید بریم به سمتی که بعد از پیغمبر حکومت رو بگیریم، این پرونده به صورت جدی از سال ششم کلید خورده.
آها. انگار راه افتاد، در جریان قرار گرفت.
در جریان
خب،
قرار گرفت.
خب حاج آقا ببخشید، من پس یه ذره واضح سوالمو بپرسم. الان شما فهمیدین این در ذهن من شکل گرفت. اتفاقی که در سقیفه بنی ساعده میفته بعد از شهادت پیامبر، یعنی قصب خلافت امیرالمؤمنین، این توطئه و طریه که یهود ریخته بوده، ابزار دستش منافقین بودن، یا برعکس منافقین این طرح رو ریخته بودن به کمک یهود اجراش کردن؟
ببینید من سوالتون یه جوری بپرسم، از خودتون ببینم منظورتون چیه، بعد بریم. یعنی میخواین بگید اصل منافقینن یا اصل یهود؟
بله بله.
سوال. ببینید بلا شک در این اینه که مضمون روایت ما متهم اصل اون دو نفر میدونه.
اصل اونها؟
متهم اصل اون دو نفر.
متهم خب.
یعنی مجریان اصلی این پرونده. بله.
طراح کیه؟
اما طراح خودشونن و به اصطلاح جریان یهود. اونی که طرح اصلی و میرزی جریان یهوده. ده. یعنی ما صرفا نگیم جریانی پشت پرده است و اینا صرفا ملعبه بودن. نه، خودشون هم این کاره بودن. یعنی خودشون بنای بر این انحراف داشتن.
بله، ولی فکر اولیه رو که به اینها یاد داد.
ببینید این آیه داره نشون میده جبت و طاغوتی هستن که اهل کتاب به اونا ایمان آوردن. یعنی اهل کتاب گفتن باید پشت اینا وایسیم.
خب اهل کتاب اینا رو شناسایی کردن. نکنید بذارید یه ذره واضح‌تر، مثلا فرض کنید داستان مشهور در شکلگیری فرقه ضال وهابیت اینه که به حال استعمار که باز اینجام دست یهود روه دیگه، یه محمد عبدالوهابی رو پیدا کرد، یه رئیس قبیله سعود هم پیدا کرد، یه ابن تیمیه هم چند قرن قبل بوده حرفایی زده، اینا رو کنار هم قرار داد، یه سناریو درست کرد، حالا اونا اجراش کرد. اونجا هم همونه یا برعکس از این؟
من تلقیم اینه که این دو نفر با شناختی از قبل داشتن آمدن در امت اسلامی، ولی خودشون از ابتدا عقبه داشتند.
بله.
یعنی اینجوری نبود که از اول ماجرا تنها بودن بعد وصل شدن به یهود و مشرکین. از روزی که آمدن به عنوان نفوذی یهود و مشرکین آمدن. از روزی که آمدن زیرکی خودشون هست، تدبیرهای خودشون هست، اما از روزی که آمدن با یه عقبه ای آمدن این تو.
حرف آخر رو بزنیم، سوالم باز دوباره بپرسم، یعنی شما میفرمایید که منافقین از دل یهود اومدن وارد فاز اسلام شدن؟
بخشیشون بله، بخشیشون پرورش یافتگان یهود بودند، بخشیشون پرورش یافتگان مشرکین بودند. این آیه داره میگه یهود و مشرکین به پروژه مشترک رسیدن،
درست،
پذیرفتن که این طرح رو اجرا کنن. درست. یعنی به عبارت دیگه بقیه طرح‌ها و سناریوهایی که داشتن کنار بره، صرفاً این بیاد وسط.
خب همینجا اجازه بدین یه توقفی بکنیم. یعنی من باید در دوران غیبت امام زمان علیه السلام ذهن خودم رو، این الان خیلی میخوام مطلب رو ساده کنم برای خودم، شما ببینید من درست فهمیدم یا نه، ذهنم رو باید اینگونه تربیت بکنم که روزی و ساعتی نباشه نسبت به تحرکات جبهه شیطان که اوه دار و دسته داره، من نسبت بینا نباید غفلت بکنم، نباید سراغ زندگی خودم، روزمرگی خودم، مطامع دنیای خودم، برنامه ریزی آنچنانی برای آینده خودم برم با غفلت از این ماجرا. اگه این اتفاق بیفته، تک تک اهالی جامعه اسلامی این گونه باشن، خب ببخشید به زبون ساده، وقتی من سراغ زندگی خودم هم راحت شب خوابیدم، یه کسی یه جایی دیگه داره تو اتاق فکرها طرها میریزه، من ناغافلم فقط ضربه میخورم، فقط یه دفعه میبینم اینجوری شد، اینجوری شد، این سنگر از دستم، اون سنگر از دستم، یه دفعه آدم به خودش میاد. یعنی احساس کردم این آیه شریفه انگار این حرف رو با من آدم 2023 هم داره
کاملا داره همین، یه ذره واضح‌تر هم داره محورهای اصلی نقشه رو بیان میکنه.
آه. یعنی اتاق فکر کجا هست،
نقشه چیه، تفکر جبت و طاغوت تفکر مهمیه، پروژه جبت و طاغوت پروژه تأثیرگذاریه در جامعه.
و آقا بیرو درواسی این پروژه زنده است دیگه، در روزگار ما کاملا زنده است،
حق پوشیده بشه، فرمانده هایی در عالم بیان که عرض فرمان روایانی بیان که فرمان روای الهی نباشن
به عنوان نماد اسلام در جهان،
یعنی هر چیزی ممکنه بشه.
بله. آره دیگه، ما الان کشور خلاصه سعودی رو داریم که نام پیغمبر رو پرچمشونه، ولی
کاملا
آره معنای طاغوت، عمل بله. کرده طاغوت و دل در گروه کسانی که این مسیح رو راه انداختن داره دیگه،
کاملا همینطور. این پروژه کلید خورد خدا بعد آیات ادامه بدن از
اون. ببخشید یه لحظه، من خیلی شرمنده شما، این بغض کمرنگ شده درون شیعه، این براءت یه ذره گرد و خاک گرفته من هم باید اینجا اصلاح بشه با این قصه ها، با این عرض کنم که آیات، با این تذکرات، این من لحظه به لحظه باید با براءت از دشمنان اهل بیت زندگی بکنم.